بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ببحث مهمی رسیدیم و خیلی از جهت بحث علمیش مفید، ذهن انسان رو خوب باز میکنه. در کنار حالا جهات عملی که داره، مسئله از این قرار شد که گفتیم برای اثبات حجیت خبر واحد شما می توانید اجماع رو به چند وجه تقریر کنید. یکی از وجوهش اجماع تقریریه. اگر دوستان خاطرشون باشه، مرحوم مظفر رحمت الله علیه راه‌های کاشفیت اجماع از نظر معصوم که مطرح می‌کرد، اجماع دخولی سیدم مرتضی رو نقل کرد، بعدش اجماع لطفی شیخ طوسی رو نقل کرد تو اصول مرحوم مظفر، بعدش اجماع حدسی رو نقل کرد که ظاهرا مبنای شیخ اعظمه، چهارمی هم اجماع تقریری بود. حالا دوستان یادشون باشه، اگرم نیست یه رجوعی بکنند بحث اجماع کتاب اصول فقه مرحوم مظفر. اجماع تقریری یعنی این که ما میبینیم همه عقلا یک کاری رو میکنن، مردمی که جلو شارع بودن یک کاری رو میکنن و شارع مانع نمیشه. وقتی مردمی کاری رو میکنن و شارع مانع نمیشود، ما میگوییم همانطور که قول معصوم حجته، فعل معصوم حجته، تقریر معصوم هم حجت، و معصوم دارد تقریر می کند این کاری که مردم می کنند، و شما می توانید از این کاری که مردم می کنند کشف بکنید نظر معصوم را، رأی معصوم را. این اجماع کاشفیت می آورد از نظر معصوم. البته این اجماع عملی از مردمه، این اجماع قولی فقها نیست، اجماع عملی همه مردمه. به انضمام تقریر امام کشف می کند نظر امام را. حل تا اینجا این کبرای بحث. حالا بیایم تو صغراش. فرماد که ما می بینیم مردم نسبت به تحقق مفهوم اطاعت و معصیت مرجعند. اگر عقل میگوید که عبد باید مولا رو اطاعت بکنه، عبد نباید مولا رو معصیت بکنه، اگر چنین چیزی رو ما میبینیم که هست و واقعا هم همینه، حالا یا از باب وجوب شکر منعم این حرف رو میزنه، یا از باب عرض کنم که خاطرتون باشه دفع ضرر محتمل، برحال به یکی از وجوه میگوید که باید اطاعت مولا بکنه عبد و نباید معصیت مولا بکنه. خب اطاعت و معصیت رو با تو علم کلام اینا رو بحث میکنیم دیگه. از علم کلام دین رو بخوایم شروع کنیم، از همین جاها تقریبا شروع میکنیم، یا بعد از اینکه اثبات توحید کردیم و اینا، به اینجا میرسیم که مثلا شما چرا باید حرف خدا رو گوش کنید، وجوب اطاعت خدا از کجا میاد، همین حرفا رو میزنی. خب خود همین عرف که عرفی که مال عقلا به وهم عقلاست، عرف عقلا به وهم عقلا که این احکام رو صادر میکنن، خودش مشخص میکنه که اطاعت چیست، معصیت چیست. الاطاعت ماهیه، الاطاعت همونی که گفتیم باید داشته باشه، خب مستاقش با چه ضابطه ایم اطاعته؟ یا المعصیت ماهیه، چیزی که معصیت است به چه حسابی بهش میگیم معصیته؟ این خود عرف مشخص میکنه، میشناسه مفهوم اطاعت و معصیت رو. خب ما در مورد خداوند متعال میگیم آقا جان شما به چی میگویید اطاعت؟ ما چطور باید رفتار بکنیم که خدا رو اطاعت کرده باشیم؟ و چطور نباید رفتار کنیم که مبادا معصیت شده باشه حق تعالی؟ میگه آقا جان ببینید در رابطه عبید و موالی عرفیه چه میگذرد؟ در رابطه عبید و موالی عرفیه هر چیزی که مصداق اطاعت هست در رابطه با انسان ها و خداوند متعال هم مصداق اطاعت هست، و هر چیزی که در رابطه عبید و موالی عرفیه مصداق معصیت هست در مورد خداوند متعال هم مصداق معصیت هست. یعنی اون چیزی که معصیت رو معصیت میکنه منظور ما هستا. خب مولای عرفی دستورات خودشو داره، خدا هم دستورات خودشو داره، دستوراتشو با هم فرق میکنن. مولای عرفی میگوید مثلا برو سماور رو آتش کن، خب خدا نمیگه برو سماور رو آتش کن، خدا میگه برو نماز بخون. از این جهت با هم تفاوت دارند، ولی چه رفتاری از عبد نسبت به مولای عرفی که میگوید سماور آتش کن یا مبادا شب در خونه رو باز بگذارید حتما باید پشت در قفل بشه، این عبید عرفی چه رفتاری وقتی میکنند میشوند مطیع مولا، و چه رفتاری وقتی میکنند میشوند عاصی مولا؟ اینو کی مشخص میکنه؟ عرف مشخص میکنه. عرف مشخص میکنه که اگر عبد رفت سماور رو آتش کرد میشود مطیع. حالا آیا موقع روشن کردن سماور باید قصد بکنه که چون مولا گفته سماور رو آتش کن دارم من روشنش میکنم، یا اگر مثلا به خاطر تشنگی خودش هم رفت سماور رو آتش کرد، مولا هم گفته بود سماور آتش کن، آیا الان این مطیع است یا مطیع نیست؟ این بخاطر تشنگی خودش رفته سماور آتش کرده. خب اینو عرف مشخص میکنه، بررسی میکنه که آیا این ممتثل هست نیست، مطیع هست نیست. خب اینا بحثای ظریفی هست. اگر مثال عرض میکنیم که عبد یادش رفت سماور رو آتش کنه، یادش رفت پشت در رو قفل کنه، الان که فراموش کرد و پشت در رو قفل نکرد و سماور رو روشن نکرد، آیا این معصیت است یا معصیت نیست؟ این عرف مشخص میکنه که در فرض نسیان این معصیت یا معصیت نیست. مثال عرض میکنیم همه اینها رو شما بیارید میگوییم به همون ملاکی که نقطه مهمش اینه، دقت کنید، به همون ملاکی که عرف عقلا در مورد عبد حکم می کنند به مطیع عاصی بودن، به همون ملاک در اوامر و نواهی مولای شرعی هم شعار مقدس هم همین حکم رو می کنند. اینش مهمه. خدا نفرموده سماور آتش کن یا پشت در رو قفل کن، ولی خب مثلا فرموده که شرب خمر نکنید، روزه بگیرید. عبد چطور رفتار بکند می شود مطیع نسبت به اون امر و نهی؟ امر به روزه و نهی از شرب خمر، یا چطور رفتار بکند نسبت به امر و نهی می شود عاصی. این رو که مشخص میکنه آقا، عرف مشخص میکنه. مثلا قید سهو، قید اضطرار، آیا اینها عنوان معصیت رو از بین میبره یا نمیبره؟ بحثیه. یا برای تحقق عنوان اطاعت، قصد امتثال، قصد وجه، آیا اینها لازم است یا لازم نیست؟ اینها رو عرف مشخص میکنه. اینکه ماهیت امتثال و ماهیت معصیت چیه مسئله ظریفی است. آیا در امتثال، در تحقق امتثال و اطاعت، قصد قربت لازمه؟ قصد وجه لازمه؟ مثلا اختیار لازمه یا نه؟ در تحقق عنوان معصیت اختیار لازمه یا نه؟ اضطرار مانع یا نه؟ در تحقق مفهوم امتثال، عنوان امتثال بخواد محقق بشه یا عنوان معصیت بخواد محقق بشه، همونیه که عقل عقلا به ما هم عقلا حکم کردن شما باید نسبت به مولاتون داشته باشید، چه مولای عرفی چه مولای شرعی، آیا در تحقق اینها فلان چیز لازم است یا فلان چیز مانع است؟ این بحث مهمیه که خود عرف اینو تعیین مصداق میکنه. اینو حتما رفقا بگیرن. الان میاییم به مسئله خبر واحد، رجوع به خبر ثقه. میگوییم که رجوع به خبر ثقه در رابطه بین موالی عرفیه و عبیدشون مسلمه. اگر ثقه اومد به عبد گفت که مولای تو میگوید سماور را آتش کن، عبد اگر سماور رو آتش نکنه اندل اوف یعد دو آسیا، و اگر سماور رو آتش بکنه اندل اوف یعد دو متیا. این طریقه اقلاست که همینطور هم هست. خب آیا نگاه بکنیم شارع مقدس اینجا اومده خودش دستکاری بکند بگوید که آقا نسبت به احکام شرعیه من شما اینطوری رفتار نکنید، من اطاعت دستورات خودم رو و اطاعت نواهی خودم رو یه جور دیگه میخوام، من برای امر و نهی خودم یه امتثال دیگه میخوام. آیا خود شارع اومده مسیر امتثال و اطاعتش رو تغییر بده؟ خب ببینیم نکرد، هیچی نگفت. خب پس معلوم میشود و میدانیم که شارع مقدس از ما اطاعتی را میخواهد دستور به دستورات خودش. مثلا زراره میگوید امام صادق علیه السلام فرمودند که مثلا با لباس آلوده به فقاع نماز نخونید، الفقاع نجس. خب این که امام صادق علیه السلام چنین چیزی رو فرمودند، مثلا حالا آیا امام صادق علیه السلام در تحقق امتثال امر خودشون نظر خاصی دارن که ما چطور رفتار بکنیم فرمایش ایشون رو امتثال کردیم، چطور رفتار بکنیم فرمایش ایشون رو معصیت کردیم خدای نکرده، آیا نظر خاصی دارن یا نه؟ اگر ندارن که ما میبینیم ندارن، میفهمیم همون اطاعت و معصیت عرفی مد نظرشونه که خب اطاعت رو بکنید و معصیت رو نکنید. خب عرف هم میگوید که شما اگر فرمایش امام صادق علیه السلام رو به وسیله زراره شنیده باشید مثل این است که از خودشون شنیدید، چطور وقتی از خودشون میشنوید انجام ندید میشوید آسی؟ انجام باید بدید. الان هم که زرار نقل میکنه که مثلا امریه فرماد فرزن ازل الفقا انصاف بکل لسلات، خب امره ازل الفقا ان صوبک، وقتی میخوای نماز بخونی ازا سلید، خب وقتی چنین چیزی رو زراره داره نقل میکند، تبعیت از حرف زراره نزد اقلا محقق اطاعت امام صادق علیه السلام و زیر فا گذاشتن حرف زراره نزد اقلا چون ثقست زراره، این معصیت امام صادق علیه السلام. این تا اینجای بحثی که حالا دیروز هم صحبتش شد، ولی بنده مجددا توضیح دادم چون بحث مهمیه. از اینجا به بعدش این مقدار دیگه اشکال و جوابه، ولی خب قسمت سنگینش هم تازه از همینجا شروع میشه. اصل مسئله اثبات حجیت خبر واحد حجیت خبر ثقه تا این همین بود که گفتی، بقیهش یه اشکال جوابیه که حالا اونم انشاءالله با دوستان بحث میکنیم. و فقط تا اینجا سوالی دارن؟ اینجا یک اشکالی شروع میشه دیگه، روشم به نظرم دیروز خوندیم خود رو فقط دیگه، حالا اگر سوالی بود تو متنم بازتونشون هستیم. اگر کسی بیاد اشکال بکند بگوید که آقا خداوند متعال ورود کرده گفته من برای اطاعت و امتثال خودم یه قیودی رو دارم، فرموده که آقا جان اگر زنی بود طریق شما به احکام من عمل نکنید، شما لابد برای اطاعت احکام من اوامر و نواهی من لابد که علم پیدا بکنید به احکام من. خب خداوند خودش اینو گفته، وقتی این رو خداوند گفته دیگه شما دنبال چی هستی؟ خبر زراره ظنیه، خدا هم گفته که به ما عدل علم در احکام عمل نکنید. خب چون خبر زراره علم نیست پس میذارمش کنار. شیخ میفرماد که مرد حسابی ادله حرمت عمل به زنون ما دو جور داریم که خب به زن عمل نکن از دو طریق حرامه، تحت دو عنوان حرامه. عمل به زنون یه وجه حرمتش عبارت هست از عمل به زنون به عنوان تشریع، شما بیایید تشریع بکنید یه چیزی را که نمیدانید از جانب خدا متعال هست یا نه به خدا نسبت بدید، اینو ما قبول داریم. ادله اربعه گفتن حرام، شما گمان دارید به این خداوند متعال مثلا فرموده باشد مثلا که گوشت گوره خر حرام. خب از کجا اینو گمان دارید؟ از جایی که اعتبارش قطعی نیست، اعتبارش روشن نیست، بیاید اینو به خدا نسبت بدید. همون چیزی که میبینید تو سوره مبارکه انعام، خداوند متعال هی عرب جاهلی رو سر این توبیخ میکنه، یک سری احکام مندرآوردی، سنت های مندرآوردی عرب جاهلی داشتن، اینو به حساب خدا میذاشتن. توی هی سوره انعام ببینید هی خدا داره از سر اینا میکنه، بخواه اینا رو از کجا آوردید؟ از کجا فهمیدید نظر خدا اینه؟ فلان حیوانو حرامش میکردن، فلان حیوانو حلالش میکردن، این میگفتن به زن میرسه، این میگفتن نه فقط مال مرده هاست. نمیدونم از این احکام مندرآوردی، فقه مندرآوردی که عرب جاهلی داشته به حساب خدا. خب این به ادله اربعه حرام، این یکی. دو، حرمت عمل به زنون حرام باشد از باب این که شما وقتی میخواید به زن عمل بکنید، یک اصل عملی، یک اصل لفظی رو کنار میذارید. دوستان دقت بکنن، اینا یه مقدار ظریف. زراره اومده گفته که مثلا الفقه ها نجس، شما در مقابلش یک دلیل لفظی عام دارید، اونم این که مثلا کل شیئن طاهر. الان خبر زراره میخواد تخصیص بزنه کل شیئن طاهر رو. کل شیئن طاهر قطعی الاعتباره، خودت از معصوم شنیدی، معصوم فرمودن کل شیئن طاهر، شما نشنیدی، به عنوان قاعده عام شنیدی. یه چند تا تخصیص قطعی هم داشت که کار نداریم باش، مثلا تخصیص قطعی داره در بول، اما در فقه شک دارید. الان به خاطر خبر زراره که میگوید حضرت فرمودن الفقه نجس، من کل شیء طاهر قطعی رو میخوام تخصیص بزنم. این تخصیص، این عمل به خبر زراره که واسه شما نقلیه، این لازمش این است که شما بیایید دلیل حجیت کل شیء لک طاهر رو محدودش بکنید. کل شیء لک طاهر یه سند داره، یه دلالت داره. فرض کردیم که سندش قطعی، خودت از معصوم شنیدی، صدورش قطعی از معصوم شنیدی. خب خبر زراره با سند کل شیء طاهر کار نداره، ولی با دلالتش کار داره. او میگوید که، خبر زراره میگوید که کل شیء طاهر دلالتش باید تخصیص بخوره. خب آیا عموم کل شیء طاهر حجت هست لولا مخصص معتبر؟ میگیم بله، عموم کل شیء طاهر حجت هست لولا مخصص معتبر. خب چه حجیتی دارد؟ میگوییم که اصول لفظیه دلیل حجیتشون سیره اقلاست. اقلا بین خودشون یه اصلی دارن به نام اصالت العموم. در محاوراتشون اگر شک بکنن مراد متکلم عام بوده یا غیر عام بوده، اصل برای میگذارن که مرادش عام بوده وقتی لفظ کل آورده. هاکذا یه اصلی دارن به نام اصالت الاطلاق، یه اصلی دارن به نام اصالت الحقیقه. اگر متکلمی شک بکنند از لفظش اراده حقیقت کرده یا اراده مجاز کرده، حمل میکنند که اراده حقیقت کرده. سیره عقلا قائم است بر رجوع به اصول لفظیه در کشف مرادات متکلم. این سیره، سیره‌ای که شارع هم امضا کرد، شارع هم در تفهیم و تفهم مسلک خاصی رو ابداع نکرده. شارع در تفهیم و تفهم با مخاطبین خودش همینطور که اونا با هم دیگه صحبت میکنن و اونا صحبت کرده. چکار کرده؟ امام صادق علیه السلام یا رسول اکرم مردم چطور صحبت میکرد؟ همونطوری که مردم خودشون با هم دیگه صحبت میکردن، عام میوردن، خاص میوردن، بعدن اگر در خاص شک میکردن که خاصی هست یا نیست و جو به عام میکردن، همین حرفایی که دیگه بلدید همتون، مطلق میوردن، اگر مقدمات حکمت تمام بود به مطلق اخذ میکردن، حقیقت میوردن تا قرینه بر مجاز یقینی نمیشد بنابر حقیقت میذاشتن. کسی میگفت جا اسد، اینو میگفتن منظورش حیوان مفترسه، همین حرفایی که بلدید. سیره عقلا که شارع هم امضا کرده قائم است بر رجوع به اصول لفظیه. حالا زراره وقتی میگوید الفقه نجس، الفقه نجس میخواهد بگوید شما نسبت به اون کل شیء طاهر که خودت از امام صادق علیه السلام مستقیما شنیدی، نسبت به دلالت اون دیگه حجیت نداره. کل شیء طاهر که سیره عقلا و امضاء معصوم پشت دلالتش بود میگفت که هر چیزی طاهره، این هر چیزی که فقاع رو نمیگیره، این الفقاع نجس که زنی و صدور زراره نقل کرده برای شما، زراره ای که سقط نقل کرده، این تخصیص میزند دلالت کل شیء طاهر را. پس اگر بگوییم عمل به زن، یعنی همون روایت زراره، اگر بگوییم عمل به زن حرام است، چرا حرام است؟ چون منافات دارد به اون دلیلی که میگوید شما به عموم کل شیء طاهر باید متعبد بشی. دلیل وجوب تعبد به عموم کل شیء طاهر دلالت دارد بر حرمت عمل به خبر زراره، چون خبر زراره رو بخوای عمل بکنی باید اون عموم رو تخصیص بزنی. خب این یه شبهه اینچنینی جدی. هاکذا خبر ثقه رو بخوای عمل بکنی باید تخصیص بزنی. حالا تخصیص که میگیم، حالا تخصیص حکومت ورود، حالا اینا رو بیرون کار نداریم، تخصیص لغوی، اون تخصیص اصطلاحی لزوما منظور ما نیست. عمل به خبر ثقه تخصیص لغوی میزند، نافیس نف میکند ادله حجیت اصول عملیه را. مثلا بفرمایید. تقریبا چند ثانیه قطع شده؟
تقریبا 40 ثانیه. خب همون هاکذایی که میتونم اینا دوباره تکرار کنم، اضافه تقریبا
همین. عرضم این بود که دلیل حجیت اصول لفظیه، چه اصالت الحقیقه، چه اصالت العموم، چه اصالت الاطلاق، همه کلان اصول لفظیه. دلیل حجیت اصول لفظیه جایی که خبر ثقه مخالف اون باشه، مقتضاش این است که عمل به خبر ثقه حرام باشه. مثلا عرض کنم، حالا بحث عام و مثال دادیم، میدونم مثلا مثال خاص بزنیم. آقا شما از امام صادق علیه السلام شنیدید که میفرماید اعتق رقبه، مستقیما شنیدید. مقتضای مقدمات حکمت این است که شما بتوانید رقبه کافره را آزاد بکنید، رقبه کافره را آزاد بکنید. چرا؟ چون اصالت الاطلاق جاریه، یه اصل عقلایی است که اگر مراد متکلم شک بکنید مطلق است یا مقید است، خودش که کلام رو مطلق القا کرده، پس شما می توانید بگویید مرادش مطلقه. یه اصل عقلاییه، اصل عقلایی اطلاق. حالا زراره اومده نقل می کند که آقا امام صادق علیه السلام فرمود انما الادق للرقبة المؤمنه، ادق فقط مال رقبه مؤمنه است. خب اینم زراره نقل کرده. عمل به خبر زراره مقتضاش تقیید اون اصالت الاطلاقیه که سیره عقلا بر حجیتشه. شما نمیتوانید به اصالت الاطلاق عقلا عمل بکنید. چرا؟ اصالت الاطلاق عقلا شارع هم اونو امضا کرده، در تفهیم و تفهم بنا رو بر این گذاشته، هم شارع هم عقلا روششون در تفهیم و تفهم اینه که وقتی متکلم کلامش رو مطلق آورد بگوین مرادش مطلقه. الان خبر زراره که زنی یا صدوره، وقتی میگوید مراد حضرت مقید بوده، رقبه مؤمنه بوده نه رقبه کافره، این دارد با اون سیره عقلایی که اصالت الاطلاق باشه معارضه میکنه. اقتضاء اعتبار اصالت الاطلاق حرمت عمل به خبر زراره است. از ذات اطلاق یقینی اعتباره. خب خبر زراره محل بحثه، خبر واحد الان داریم بررسی میکنیم، هنوز اعتبارش اثبات نکردیم، وسط بحثیم. اما حجیت اصالت الاطلاق قطعی و روشنه. مقتضاء حجیت اصالت الاطلاق این است که خبر زراره جایز نیست چون غیر علمه. اینو دیگه توضیح خیلی مفصل تر دادم این دفعه، مثالش هم عوض کردم که دیگه تعداد مثال بره بالا. همین حرف رو در مورد اصول عملیه هم میشه گفت. آقا اصول عملیه یک سری دلیلی دارن هر کدومشون. مثلا مقتضاء براءت اینه که استحلال واجب نیست. مقتضاء براءت عدم وجوب استحلاله. زراره اومده فرموده که آقا حضرت فرمودن شما ابتداء ماه مبارک رمضان حتما برید دشت و صحرا استحلال بکنید. الان خبر زراره مخالفت دارد با دلیل براءت. دلیل براءت که فرض ما اینه که قطعیه. چی بود دلیل براءت؟ عبارت بود از قبح عقاب بلا بیان. دلیل قبح عقاب بلا بیان قطعی است. خبر زراره که میگوید استحلال واجب است ظن نیست. شما میخواهید اعتماد کنید به خبر زراره که میگوید استحلال واجب است و کنار بگذارید دلیل براءت را. خب طرف میگه آقا جان برعکسه، خبر زراره به عنوان خبر واحد الان محل بحثه، اما قبح عقاب بلا بیان مسلمه در جای خودش اثبات شده، عقل حکم کرده. حجیت اصل عملی براءت اقتضا دارد حرمت عمل به اون روایتی را که میگوید شما بیایید استحلال بکنید. دوستان عنایت داشته باشن، ما هممون میدونیم دلیل براءت نمیگوید شما باید استحلال نکنید، اینو همه میدونیم. از جهت دلیل براءت میدونیم که دلیل براءت نفی وجوب میکنه نه اثبات حرمت، یا نفی حرمت میکنه نه اثبات وجوب. شما مثلا وقتی میگویید که سیگار کشیدن حلال است یا حرام است، براءت میگوید حرام نیست. خب معلومه حرام نیست، یعنی اینکه میتونی سیگار بکشی. اما اگر کسی سیگار نکشید، خب دستش درد نکنه، احتیاط کرده. یا در استحلال، ما نمیدانیم استحلال واجب یا واجب نیست، معناش اینه که استحلال واجب نیست. حالا کسی استحلال بکنه که هیچ کس مشکلی نداره، خب برو استحلال بکن. در دوران وجوب و حرمت که نیستیم. براءت در دوران واجب و غیر واجب و حرام و حرام و غیر واجب و حرامه. اینه دیگه. من نمیدونم استحلال واجبه یا واجب نیست، ولی واجب نیست میدونم، حرامم نیست. خب میگویم آقا جان واجب نیست، یعنی میتونی استحلال نکنی، یعنی که باید نکنی. از این جهتش مشکل نداریم. بحث سر اینه که مقتضای براءت این است که استحلال حکمش اینه که واجب نیست. مقتضای خبر زراره این است که استحلال واجب است. مقام عمل و کار نداریم، مقام حکم شرعی و افتاء و کار داریم. در مقام افتاء و در مقام حکم شرعی، اون جایی که شخص میخواهد به استناد خبر زراره بگوید استحلال واجب است، اونجا براءت متشو میگیره. براءت میگه آقا جان واجب نیست، چرا میگی واجب است؟ این که واجب نیست واجب است تو اینجا بحث دارن، وگرنه در مقام عمل اگه کسی رفت استحلال کرد که هیچ کس حرفی نداره، براءتی هم حرفی نداره. مگه براءتی میگه آقا شما احتیاط نکن؟ براءتی میگوید احتیاط واجب نیست. پس مقتضای براءت که قبح عقاب بلا بیانه، این است که خبر زراره نباید بهش عمل بشه، نباید طبقش فتوا داده بشه، نباید به مفادش ملتزم بشید، چون مفادش مشکوکه ولی مفاد من براءت قطعیه. احتیاجش هم همینه، اگر یک جایی به مقتضای اصل عملی وظیفه احتیاط، روایت خلافشو میگه. مثلا ما نمیدانیم در عصر غیبت وظیفمون جمعه است یا ظهره، مقتضای اصل عملی احتیاط اینه که هر دو رو بخوانیم. زراره اومده گفته آقا جمعه کافیه، خب عمل بکنید به خبر زراره یعنی چی؟ مقا بحث عملش نیست، بحث حکمه. مقتضای حکم طبق خبر زراره یعنی اینکه شما دلیل قطعی احتیاط بذارید کنار. احتیاط دلیل قطعی داشت، دلیل قطعیش چی بود؟ اونم این که آقا اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینیه، اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینیست. اگر کسی اومد و به خاطر خبر زراره علی رغم اشتغال یقینی فراغ یقینی رو تحصیل نکرد، گفت من نمیدانم ظهر واجب است یا جمعه، ولی حالا که زراره میگوید جمعه واجبه، منم آقا ملتزم میشم که جمعه واجبه و ظهر رو میذارم کنار، دیگه ظهر واجبه رو میذارم کنار. خب این یعنی کنار گذاشتن دلیل احتیاط، با اینکه دلیل احتیاط دلیل قطعی داشت، اشتغال یقینی مقتضی فراغ یقینی. یا کذا در تخییر، تخییرش هم همینطور. مثلا رد سلام صبی ممیز سر نماز، خب مقتضای ادله تخییر، ادله تخییر چیه؟ ادله تخییر عقل دیگه، عقل میگوید وقتی شما بین محظورین گیر کردی هیچ راه احتیاط هم نداری مخیری. مقتضای دلیل تخییر این است که شما بین رد سلام و عدم رد سلام مخیر باشی. زراره اومد از حضرت نقل میکنه که رد سلام صبی ممیز حتی سر نماز واجبه مثلا. خب یه چنین چیزی، الان خبر زراره منافات دارد با ادله تخییر. حالا این حرفو بیایید در مورد استصابم بزنید، اصل عملی استصاب، اصل عملی استصابم باز ها کذا. مثلا عرض کنم که فرض میکنم، با یه فرضی دارم عرض میکنم، با عنوان استصاب دارم عرض میکنم، ما شک میکنیم در اصل غیبت جمعه بخوانیم و ظهر بخوانیم، استصاب میکنیم عرض کنم که نماز جمعه را که در زمان حضور بوده، نماز جمعه زمان حضور را استصاب میکنیم برای غیبت، میگوییم در زمان غیبت هم باید نماز جمعه خون. خبر زهر حضرت میگوید که شما نماز جمعه نخوانید در اصل غیبت. الان خبر زراره با اون ادله لا تنقض تعارض دارد. ادله لا تنقض الیقین به شک میگوید شما استصاب بکن، خبر واحد اومده میگوید شما خلاف استصاب عمل کن. پس این میشود منافات خبر واحد با اصول عملیه که هر چهار تاشو گفتم، براءت، احتیاط، تخییر، استصاب. خلاصه این که، خلاصه این که عمل کردن به غیر علم به دو عنوان حرامه، یک عنوان عنوان تشریعه و یک عنوان این که عمل کردن به غیر علم مثلا خبر واحد با ادله حجیت اصول عملیه یا اصول لفظیه منافات داره. شما بخواید به خبر واحد عمل بکنید، یه جایی پیش میاد که با این خبر واحد عامی را تخصیص میزنید، مطلقی را مقید میکنید، براءتی را کنار میگذارید، احتیاطی را کنار میگذارید، یا عرضم که با عمل کردن به خبر واحد تخییر را کنار میگذارید، استصاب رو کنار میگذارید. خب به دلیل اینی که عمل به خبر واحد اقتضاعش کنار گذاشتن ادله لفظیه است یا ادله اصول لفظیه یا ادله اصول عملیه مثل لا تنقض یا سایر ادله اصول عملیه، نتیجه این می شود که بگوییم آقا شاعر مقدس فرمودن وقتی می خواهید منو امتثال بکنید با خبر واحد امتثال نکنید. این شبهه ماست، این شبهه ماست که آقا خبر واحد نمیتواند راهی برای امتثال من باشه. چرا؟ چون با ادله‌ای که حجیت بخشیدن به اصول لفظیه یا به اصول عملیه ناسازگاره. خب تا اینجا رو دوستان سوالی دارن؟ حل چطوری هست؟ من متن رو بخونم دیگه، پاسخ بمونه برای فردا. فإن قلت یکفی فی ردعهم الآیات المتکاسره والأخبار المتظافرة بل المتواترة على حرمة العمل بما عدا العلم. شاعر گفت آقا من اینطوری امتثال رو نمیخوام. شاعر گفت من نمیخوام ظنی منو امتثال بکنید. خب شاعر گفت آقا احکام من، نماز روزه من با سماور آتش کن مولای عرفی فرق میکنه. سماور آتش کن مولای عرفی حالا واسطه خورد، یه ثقه ای نقل کرد که مولا گفته سماور آتش کن، یه حرف دیگه است. اینا ربطش ندید به احکام من. خب کجا گفته؟ در آیات متکاثره و اخبار متظافر. آدم اینا رو میشنوه میترسه، زیاد هم داریم. شیخ میفرماید آقا جان قد عرفتن حصار دلیل حرمت العمل به ما عدل علم فی امرین. آقا دلیل حرمت عمل به غیر علم مثلا خبر واحد دو مورد داره، و ان الآیات والاخبار راجعتون الى احده ما. ادله یکی از این دو رو حرام میکنه. یک، الاول ان العمل بالظن و تعبد به من دون توقیف من الشاره تشریع محرم بالادله الاربعه. یکی این که عنوان تشریع پیش بیاد، عمل به زنون بکنید صدق بکنه که دارید تشریع میکنید، همون کاری که عرب جاهلی میکرد، فقه که واسه خودشون درست کرده بودن مثل همون. خب این یکی. دو، و ثانی ان فیه طرح الادله الاصول العملیه واللفظیه التي اعتبرها الشارع عند عدم العلم بخلافها. آقا عمل به خبر واحد بکنی باید اصول عملیه و اصول لفظیه ای که قطعا معتبر هستن اون رو بذارید کنار. شارع گفته مادامی که بیان نیاید براءت، مادامی که فراغ یقینی پیش نیاید احتیاط، هاکذا تخییر، هاکذا استصحاب. شارع گفته وقتی متحیرید مخیر باشید. دو شارع از طریق عقل گفته ها، این دلیلش عقلیه، یا شارع از طریق نقل گفته آقا شک کردید حالت سابقه رو بگیرید، لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر، بل انقضه به یقین آخر. خبر واحد که یقین نیست. خب ها کذا. خب این تالجا اشکال بفرمایید. مورد اولی چی بود؟ کدوم مورد اولی؟
عمل به زنون باعث حصول تشریح میشه.
عمل به زنون هیچی، شما وقتی دارید به خبر زرار عمل میکنید و میگویید فقا نجسه، با اینکه گمان دارید فقا نجس باشه، خب دارید به خداوند متعال چیز رو نسبت میدهید که یقین ندارید شارع اونو گفته. ما ترم قبل گفتیم دیگه، همین که شک داشته باشید یه چیزی نظر خدا هست یا نظر خدا نیست، نسبت دادن اون به خدا قطعا حرام. همین که یه چیزی براتون مشکوکه حق ندارید اونو به خدا نسبت بدید. خب تشریع دیگه بدعت. این اشکالاتی که وجود داره. جان فرم و پاسخ چیه؟ من جان پاسخ رو بگم توضیحش مونه برای فردا. شیخ می فرماید ببین همه این چیزایی که شما گفتید غالبش، حالا به جز مسئله استصحاب، غالب اینایی که شما گفتید پشت سرش سیره عقلا و ایناست دیگه. براءت حکم عقل، احتیاط حکم عقل، تخییر حکم عقل، استصحاب طبق مبنای سنی حکم عقل، نمیدونم اصالت العموم سیره عقلاست، اصالت الاطلاق سیره عقلاست، اصالت الحقیقه سیره عقلاست. اینه که شما گفتید پشت سرش یا عقلا هستن یا عقله، یکی از این دوتاست. وقتی میبینیم همین عقلایی که گفتن اصالت العموم حجت است، اصالت الحقیقه حجت است، قبع عقاب بلا بیان، وجوب تحصیل فراغ یقینی، اشتغال یقینی و و و و، همین عقلایی که این حرف رو گفتن، وقتی میبینیم همین عقلا دارن به خبر ثقه عمل میکنن، پس معلوم میشه که یه جای حرف شما گیر داره. این خلاصه فاسق شیخ. شیخ محمد وقتی میبینیم خود عقلا به خبر ثقه عمل میکنند و عموم رو باهاش تخصیص میزنند، وقتی میبینیم خود عقلا به خبر ثقه عمل میکنند و براءت رو کنار میذارند، استصحاب کنار میذارن، تخییر کنار میذارن، خب پس معلوم میشه که حرف شما یه جایش گیر داره. این جواب اجمالی ما فعلا. حالا توضیحش انشالله فردا به دوستان توضیح بیشتری میدیم، ولی خلاصش اینه که وقتی قطعا میدانیم عقلا به خبر ثقه عمل میکنن، حتما یه راه جمعی بین عمل به خبر ثقه با اون ادله اعتبار اصول لفظیه و اصول عملیه، همچنین با اون ادله تحریم تشریع، حتما یه راه جمعی وجود داره. خب حرمت تشریع و یکی از ادلهش عقل بود دیگه، خود عقل میگفت تشریع حرامه. حالا وقتی میبینیم خود عقلا دارن به خبر ثقه عمل میکنن، پس حتما بین مسئله خبر ثقه و بین حرمت تشریع حتما یه راهکاری هست، نمیشه راهکار نباشه. حالا این توضیحشو فردا صحبت میکنیم اون راهکار چیه، ولی قطعا یه راهکاری باید باشه. نمیشه که عقلا بیان بگوین که تشریع حرامه، بعد بگوین که اخذ به خبر ثقه واجبه. این حالا گفتن، حالا که گفتن پس حتما یه راهکاری هست بینشون. خب این اساره جوابی که ما میخوایم بدیم، توضیحش انشالله بماند برای جلسه بعد.